به مخالفت عملی با تکلیف واقعی بشه. اینجا خب چه تکلیفی ما داریم؟ آقایون اومدن بحث کردن، قاطبه اصولیون گفتن که نمیتونیم اینجا استصحاب جاری کنیم چون موجب مخالفت عملی با تکلیف واقعیه میشه. شهید سلط و آقای مروی نظرشون این بود که نه، طوری نیست ما استصحاب رو اینجا جاری بکنیم و این ادله که امثال شیخ میارن تناقض استحاله عقلی نقض غرض، ما همه اینها رو رد کردیم، قبول نداشتیم، گفتیم آقا به مصلحت این مصالح مثل مصلحت تسهیل ما میتونیم اینجا حکم ظاهر رو یعنی استصحاب رو مقدم بداریم. یا مثل شهید صد که میفرمودن ارتکاز عقلایی میاد تقیید میزنه این در حقیقت اطلاقات و اینها رو، ولی آخر سر در مقام آخر حاج آقای مروی فرمودن که ما به خاطر روایات ابواب مختلف فقهی که اونجا گفتن اگر شما علم اجمالی داشتی
حالا اینو میذاریم اینجا همجوری نگاش بکنید که انگیزتون برای یه آخری شالا زیاد باشه. آره همه اول بدیم که خراب کردیم رفته
همیشه. یه سوال هست، اونایی که آماده نیستن ندید بهشون درس آماده نیستن، سهم زیاد بشه.
اونایی که آماده نیستن فکر کنم برای فردا باید بیارن بدن به همه.
آجا یه دوبار واسه مثلا یه نگاه سازنده و پیشه رو فهم کنم.
بله
شما دستور بدید
آجا
کیه که عمل کنه. خب بله
بله آقای مروی گفتن نظر ما اینه که اون چیزها و اون تالیف و صدایی که شیخ و اینا میگن نقض غرض اینا رو قبول نداریم.
جلسه پیش اینو بحث کردیم صدا دلیل رو.
آره
بحث شد و اشکالی هم شد.
اشکال خدا آقا
چه شکلی میشه با علم اجمالی مخالفت کردن؟ مخالفت با حکم عقله گذاشت نیست
همون دیگه، همون چیزی که آجا هم
فرمونه. نظر شیخ
و اینا شیخ و اینا رو شما
میگم بحث اگه شده
من بله ما مثل شما مخالفت کردیم، ولی فرق ما با شما شدی باشه که ما رفتیم کلمات و استادم دیدی دیگه همچه فرق اجمالی فرق
بحث اشتغال
اینا زیره زده بود برای مشاهده مطلب کاغذ نیمده بود.
بله حاج آقا ولی گفتم ما یه روایاتی داریم در ابواب مختلف فقهی، ما دیگه به خاطر این روایات نمیتونیم به اون حرفی که زدیم گفتیم استصحاب جاری میشه اون حرفو بزنیم. باید گفتیم علم اجمالی منجزه و باید علم اجمالی عمل کنیم. در چندین ابواب مختلف فقهی این بحث پیش اومده، از امام پرسیدن آقا اصل در اطلاف علم اجمالی جاری میشه یا نه. در ابواب مختلف فقهی روایت داریم که نه، علم اجمالی منجزه، اصل نمیشه در اطلاف علم اجمالی جاری بشه. این مقام اول و بحث قبل
بحث ادله جزء علم اجمالی مواردش فرق میکرده در صورت مجموعی ادلش حاکمی بود نسبت به دلیل استثنا نداره.
کدوم برای
استثنا؟ یه دو دلیل
جزء علم
اجمالی بر استثنا؟ اگر سند جزء علم اجمالی چیه؟
هر مأمور معذور
چیه؟ یعنی در واقع شما مرد تنجز علم اجمالی به علم به تکلیف منجز علی حی تقدیره.
نظر شیخ این بود که کنه این گفتش یکیه بیشت نمیتونی تفسیر خارجی بین علم تنجزی که علم تفسیری داره و علم اجمالی.
الا اینکه شما نمیدونید که علم اجمالی هم علم هم شک دیگه.
یه علم داره یه شک داره.
یه شک داره. علم داریم به اینکه یک حرام فعل واقعی هست. شک داریم که اینه یا اینه در خارج. کدوم یکی از این موارده. بنابراین شما اگه که علم اجمالی داری علی تقدیرن و علم پیدا کردی تکلیف منجز علی تقدیرن آمد علی تقدیرن، یعنی در هر کدوم از این اطراف علم اجمالی باشه، شما برای این یقین به اشتغالت فراغ یقینی میطلبه. یعنی با همون قدیله احتیاط عقلی
حالا اینجا یه طرف ادله بابا چون ادله تقلیل داریم یه طرف ادله استثاب داریم
حاکمه دیگه
استثاب حاکمه
نشد اصول استثاب ارشد اصول دست شما
دیگه ارشد اصول چرا من مازو که از اصول وارد این فضای بحثی تو نشدم
این اگه شما استثاب رو جاری میدونستید دیگه به این نقطه نمیرسید مشکل شیخ و امثال شیخ و مشهور اینه که استثاب رو جاری نمیدونن این تعارض میکنه
من نمیدونم که ببین اصلا تعارضی رخ میده که
تازه گیره
خب این حاکمه حاکم شد
کدوم حاکمه
دلیل استثاب
استثاب به شرطی که جریان پیدا کنه به خاطر تعارضشون به خاطر وجود تعارض چه بچا هم من به خاطر تعارض استثاب اصلا جاری نمیشه تا بخواد حاکم بشه
بذار مثلا اگر علم اجمالی پیدا نکرده بخش مثلا همینه
تعارضی با علم اجمالی پیدا نکرده
دیگه حاکم شد
وقتی حاکم شد حکومت به شرطی میکنه که مجراش باشه تعارض یعنی مجراش نیست
چرا مجراش نباشه
یعنی دلیل ما شامل این مورد نیست
چون شما که همون دارید علم اجمالی رو قطعی فرض میکنی
یا جدو بفرض میکنی
علم اجمالی چه قطعیه دیگه علم اجمالی
نه دلیلش که توی مورد توی این مورد قطعی ما چرا باید اول علم اجمالی جاری به همون
حاکم بدونه آخه نه ببینید شما یه جایی رو فرض بکنی بگی تمام شرایط استثبابو داره تمام شرایط احتیاط هم داره
خوشم فرض رو ولی میگیرید که
نه اون عدل
نه نه ما به یه لفت میگیم میگیم چون که استثباب جاری نیست دلیل احتیاط زنده است چطوری؟ چون که استثباب به علم اجمالی رب که به احتیاط نداره که علم اجمالی در مورد علم اجمالی اگر استثاب جاری نباشد عقل حکم به اشتغال میکنه اینجوریه حالا در مورد علم اجمالی ما میخوایم ببینیم استثاب جاری است یا نه میگیم نه به خاطر اون علمی که داریم اینا توارد هست یکیش هم بخواد جاری بشه که ترجیح بلا مرجعه احد حمایه لا علی تعیین بخواد جاری بشه که اونم چیزی از افراد خارجیه است جدایی از افراد خارجی
یه نظری سومه زنم رسید.
خب.
به به.
دانش من دیگه نظری که درست نیست خوب بودن.
خیلی فشار اومده.
این بحث ببینید روز ما علم مکان در جایی است که موضوع ما اینه که حالت سابقه این داره.
تازه مافات و کمافات دیگه.
ما کامل و مکان
داریم.
ما استثبابه
که ما ابقا
ما
نداریم اصلا چی روایتی این یکی
برداشت
ابقا و ما
مصطفی حالا این الان بحثمون ذهنم به زود بیشه این بودش که یه وقت از موضوع ما این آبه آب مشخص یقین دارم قبلا این پاک بود الان شک دارم استثاب میکنم بقای تحالتش رو ولی وقتی که این آب کنار یه آب دیگه قرار گرفت علم اجمال من که یکی از این انواعین در واقع نجس شده به نظر من دیگه یک موضوع از این رفته یه موضوع مرکبی شکل گرفته مؤیدمون هم این روایات خود تو روایات نمیگه هر کدوم به تنهایی حکم جداگونه برش بار نمی کنه بلکه مجموعش رو یک حکم بار میکنه یعنی که انه این دوتا دیگه دوتا نیست شده یه موضوع جدید و این موضوع جدید دیگه حالت سابقه نداره بذار از این جهته که استثاب این درش جاری نمیشه یعنی هیچ کدوم از این انایه این حالت سابقه نداره چون قبلا انایه تک بود الان انایه مرکبه
خب این تبدل موضوع شده که استثاب جاری نیست
که همون که تو روایت من رابی سوال میکنه میگه یکی از این دوتا چیز شد حضرت یه حکم واسه این دوتا انا مطرح کنه خود راوی هم تقدرش اینه که این دوتا شده یه موضوع جدید واسه یه حکم جدید برای نه که این یه دونه حکم شیه اون یه دونه حکم شیه چون دیگه یه دونه موضوع نیست دو شد یه موضوع مرکب کنه مثلا مصورت
وقتی که ما دو تا لیوان داریم اینجا
قبلا دو تا لیوان نبود
نداره
این لیوان به تنهایی
نداره نداره الان مثلا فرض کن این لیوان پاکه بعد مثلا من یه لیوان دیگه بغلش بذارم بعد یا 100 تا لیوان دیگه بغلش بذارم در این که تأثیر نمیذاره این همچنان این لیوان سمت راست منه اینا هم لیوان های سمت چپ و بقیه لیوان های منه حالا شما بیاری این 1000 تا لیوان رو کرانه که نیاری این همون لیوانه
هم نقطه همین دیگه که ما یه جوری بگیم بعد تک تک لیوان رو میشه بزنم استثاب جاری کنیم
چرا
نمیتونی جاری کنی
تعارض
اینو در کنار اون داریم میبینیم
بعدش اینو در کنار اون نمیبینن. ببین
یه شبه محصوله یا غیر محصوله.
نه نه نه. ببین شما اگه اون علم اجمالی رو نداشتی مثلا فرض کن هزار تا دیگه هم بغل این بیاری مشکوک تا به حساب کن. ولی چون علم اجمالی داری که یکی از اینها نجسه، این که علم اجمالی داری یکی از اینها نجسه، این هزار تاره که یه موضوع نمی‌کنه که.
چرا دیگه
در واقع یه سوال دیگه، تا شما علم اجمالی پیدا میکنی یکی از اینها نجسه، موضوع اون نجاست و حکم نجاست رفته روی اون یه دونه یه واقعی که نمیدونی کدومه، نه اینکه روی تمام اینا رفته. اگه من تمام اینها رو میخوام اجتناب کنم به حساب احتیاط، به اعتبار مقدمه علمیه است، نه اینکه اینا شدن موضوع یه حکم وجوب اجتناب که بشه هم یک وحدت موضوع درست بکنه.
همه شون یکی شده. این لیوان قبل از علم اجمالی درسته، لیوان آب خاک بعد از علم اجمالی یه خصوصیتی بهش اضافه شد.
چه خصوصیت؟
خصوصیت این که الان شده مشکوک به زمینه اون، چون در کنار این قرار گرفته یه تغییر و تبدلی داره شروع داده، یعنی این هم قبلیه نیست. خیلی مهم نیست. یه نظریه سومی بود از شوخ که اینجا دو تا انائه جفتش میشه یه موضوع، لذا چون شد یه موضوع دیگه حالت سابقه نداره، اصلا میخوایم احساس حساب درش شده کنیم.
استاد دو تا
انائه
با هم یه موضوع که نمیشه که، اون نفهمی ماست که باید
ما نظریه
سلطانی بود.
نظریه مالی چی بوده؟ اگه مالی شما هم بود طور نیمی سالا خواهد هم میفرمایی
رو
شما
نه منظورش نه صبحه
بود نه منظورش نه صبحه بود نه منظورم نسبت به این که منظورش نه صبحه بود من اینکه مالی نیست به افغانی گفته اصطلاح همیشون مقدمه علمی استاد.
بله منم همین احساس رو دارم. مثلا فرض کن لیوان نقضه این حرف شما اصلا بحث علم اجمالی کار نداریم. این لیوان قبلا پاک بود.
بله.
الان شد مشکوک.
این نه.
نه همین همین.
قرار گرفته.
میخوام ببرم توی جای دیگر و اینجا منبه بشه برای اینجا. این لیوان قبلا پاک بود. الان نمیدونم آیا قطره افتاد توش یا نه. پس شد مشکوک و طهاره. یقینی و طاهر بود. حالا شد مشکوک. اینکه شک عارض شد دلیل نمیشه موضوع عوض شد.
نه اینجا
اونجا هم الکلام الکلام. این یک لیوان من بود اینجا پاک بود، یه قطره ای افتاد یا در این یا در هزار تا دیگه که اینجا هست.
بله.
حالا شما به محصولش میکنیم پنج تایی که اینجا افتاده است. بله. نمیدونیم کدومش افتاده. الان این لیوان من یه موضوع دیگه نشد.
نشد.
همون موضوعه. حتی بعد از آنی که شک کرده ام که این مشکوک و طهاره یا نجاسه است، شک من در طهارت نجاسه ای که موضوع من عوض نکرد. پس شما نمیتونی بگی الان که من موظفم همه اینا را ترک بکنم، همه با هم شدن یه موضوع واحد.
موضوع من رو عوض نکرد، این به تنهایی موضوع حکمه. قبلا پاک بوده، الان شک دارم از حساب.
پس این جوابو نمیشه داد. جواب شیخ وقت میاد وسط. میگه تو این جاری میکنی، تو پنج تا دیگه هم جاری میکنی، میشه مخالفت قطعیه. حالا که شما این محظور نیست، تا اینجا رسیدیم که خب شما اینجوری گفتی که پس در همه جاری کنیم، در این حساب جاری کنیم، در اونم جداگانه جاری کنیم، در اونم جدا کنیم. خب میگیم میکنیم. ولی لولا مخالفت قطعیه، اگه مخالفت قطعیه نبود که قطعا باطله به خاطر اون محضورات سلاسهی که استاد گفتن، اشکالی نداشت کلوش لاتن گذاری یقین همه رو میگرفت جدا بانه.
خب این روایت با این دید نگاه شد چیه؟ چون تو روایت هم این رو کنه یکی
گرفت. این چیزی شما میگید رو نه یکی نگه، میگه یه حریق و هما یهوری به همون، یعنی یکی
هم قبلیش سوال میکنه یکی از این عناین جوری شد نجس شد.
خب
آره دیگه روایت همون دوره به همون هست.
یهوری قهما رو میگه
حکم رفته رو یه عنوان دیگه، روی موضوع.
نه میگه یهوری قهما دلیل نمیشه که اینا یه موضوع ان، دو تا حکم رو دو تا موضوع.
یهوری قهما جمیعاً
یعنی تک تک اونها رو به
سوال موضوع ترجیح
این دومه
میشه چیه؟
اینکه
یهوری
قهما جمیعاً
یکی. خب حالا بحث سر این نیست که وجوب موافقت قطعی لازمه یا حرمت فعلا بحث سر حرمت مخالفت قطعی است. اون بحث بعدیه که حالا لا بلای کلمات شیخ بهش یه چیز میزنه، یه پل میزنه.
حالا به صورت کلی من یادم اینو حالا درس دیگه شما برای اساتید حالا احساس میکنه ترجیح بلا مرجع مال اونجاهاییه که یه دلیل یه حرفی رو میزنه، یه دلیل یه حرف دیگه رو میزنه مخالف. من میخوام ببینم کدومی که از این دو تا دلیل درسته، یکیش رو بدونه هیچ مثلا مزیتی ترجیح،
یه بار اینجاست، یه بار تو اصول عملیه نه، میگم من برای اینکه نمونم یکی از این دو طرف رو انتخاب میکنم بی دلیل هم که انتخاب کنم، اینجا ترجیح بلا مرجح محاله است به نظرم.
منظور ترجیح بلا مرجح یعنی ترجیح بلا مرجحن اعتبر اون مرجح رو شاره دهد که شاره اینجا هیچ مرجحی به هیچ کدوم نگذاشته، دو تا هم نمیتونه شامل بشه. احد امای معین هم که دلیل نداریم چرا این چرا اون نه. پس این روایت نسبت به شمولش بر کلاهما و احد اما، کلاهما امتناع عقلی، احد اما اجمال، دلیلی نداریم که یکی و معین هم شامل بشه، دلیلی نداریم تاجه. یعنی این روایت نمیتونه دلالت کنه که احد همال معین راستی یا چپی مثلا فرض کنی هر کدومش. چرا؟ چون هیچ
مشکلی به
نه اون ترجیح بلا مرجح عقلی منظور نیست که آقا اینجا نه خب تو اینجا فکر میکنی این خوشمزه تره اینو میخوری، این که منظور نیست که. ترجیح بلا مرجح اعتبر الشارع به عنوان یک مرجح. یا الله هستید این شاده یه لحظه گفتم آقای حسین نست حسین
زاده
است. آره
حسین زاده جان مشهد منظوره
همونه، این ماه اصله فکر کنم ماه اصل قشنگ
یه ماه اصل
سال
اصل یه ماه اصل. حالا
هر
شما دوستان دیگه
از آقای سلطانی کانو که ما بیان اصلا این دو تا لیوان رو تشعی باره فرد رو گیریم
چه کنیم؟
یه دونه بگیریم یه شی
فرض کنیم بگیریم فرض خلاف واقع
بعد بگیم توی این یه شی قبلا پاید ما مطمئنیم توی این یه شی یه قطعه نجس افتاد الان هم نجس.
شما این شیعتون به شکل واحد، یعنی شما میگید که این پنج تا لیوان قبلا هم یه شی بودند الان هم یه شی هستند و بعد قبلا پاک بودند الان نمیدونیم چه الان هم پس یقینا نجسه دیگه. منتها یه شی نیست. چرا؟ چون تکلیف هر کدوم جدا از تکلیف دیگریه. یعنی چه؟ یعنی اگه تو این افتاده باشه این نجس نیست، اگه تو یکی افتادش اون نجس نیست.
الان این پنج تا شی، پنج تا لیوان، پنج تا جزء یک شی و ما میدونیم این شی الان نجس و
این شی ببینید این شی نجسه. شما ای که میگید این شی نجسه یعنی همه اجزاش نجسه؟
نه،
از کلی رو دارید میگید، میگید یه کلی، اونم یه چه کلی؟ کلی فعل معینی تصویر میکنید در اینجا؟
نه کلی فعل معین مثل لباسی که
اگه بگید اجزا نجسه که اجزا نجس نیست.
نه
پس چیش نجسه الان؟
مثل اونجایی که یک لباس رو وقتی میگه
لباسه
افتاد ما میگیم این لباس نجس نمیشه نمازش. یکی میتونه اجزای آستین و اینا رو جدا
کنه. اون یه لباسه دیگه، اون یه لباسه اجزاش. شما با آستین دست که نماز نمیخونید.
نه منظور اینه که یک لباس یک شیء و اجزا.
ببینید شما اونم اون رو هم میدونید چرا نمیتونید نماز بخونید؟ اونم نه به خاطر لباس بودنش که نجسه، به خاطر همون تیکه‌ای که نجسه نمیتونید نماز بخونید.
بله اونم دقیقاً ما نمیگیم تک تک،
یعنی نمیگید لباس نجسه، میگید من قبلا علم داشتم این تیکه لباس من نجس بود، نه اینکه لباس من نجس بود، لباس شما کلش نجس نبود.
راجع به لباس خوندن میگه این لباس نجسه،
نمیگید این لباس نجسه، میگید اون تیکه لباس من نجس بود الان نمیدونم پاک شده یا نه، میگیم همون تیکه لباس من نجسه، پس این تیکه لباس نمیتونه جزئی از لباس من باشه. درستش اینه. اگه دارید فکر میکنید لباسو دارید استثناء میکنید، اشتباه فکر میکنید، چون لباس که نجس نبود، که لباس یه تیکش نجس بود یه تیکش نجس نبود. نه. اونی که شما استثناء دارید میکنید همون تیکه یه نجسه،
تیکه نجس رو استثناء میکنم و نهایتا من با این لباس نماز نمیخونی.
بله.
اما اگر حالا یکی دقیق بپرسه بگه آقا همش نجسه همه انسانش، میگم نه یه تیکشه اما من نمیدونم و نمیخونم.
خب نمیدونی و نمیخونی چرا اتفاقا؟ یعنی نمیدونی کدوم تیک نجس بوده؟ اب نداره.
یعنی اینجا هم مسئله رو اینطوری ببینیم، پنج تا لیوان رو یه شی ببینیم،
خب
که ما میدونیم تیکه از این شی الان قطعه
افتاده توش و نجس، قبلا پاک بوده الان قطعه، الان هم پس بگو اون شی به ما هو و مجموع نجسه دیگه بحثی نداریم. اگه این به ما هو و مجموع موضوع حکم توه، بله، یعنی اگه همه رو بریزی رو هم نمیتونی بخوری، خب بله نجسه نمیتونی بخوری. اما تو داری تک تک اینو میخوای ببینی تکلیف چیه،
تک چیه
باید دو خود همینو موزه حکمت قرار دادی، کلا که موزه حکمت قرار ندادی.
لباسم هم
دوره همینطوری، طوری
نیست
نداره لباسم، لباسم اگه مجموعهشو کار داشتی اون قسمتای حلالش اشکال نداره، قسمت اگه بخوای با هم بخونی اون وقت مشکل بده، اگه نمیخوای یه تیکشو بچینی و استفاده کنی داستان جدا میشه.
پس شباهتی بین این دوتا هست،
خبه فرقی هست، تفاوتی هست، شباهتی هم هست، ولی این تفاوته و این شباهته باعث نمیشه که ما اینها رو به اعتبار تبدل موضوع بگیم استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون ما رو کل نمیخواییم حکمی بار کنیم، که ما میخواییم تک تک و تکلیفش روشن بکنیم.
حالا اصلا بحث اولمون که مال جلسه گذشته هم هست، این که ما میخوام ببینیم استصحاباً حول علم اجمالی جاری میشه یا نه. یه راهش این بود که آقایون اومدن تو محضورات اهلی، یه راهش این که استاد رفتن که محضورات اهلی رو کنار زدن با عدده ثابت کردن.
بله
عرض تغییر آقای سلطانی که اصلا بیام یه راه سوم بگیم این دوتا نیمان رو ما یه شیء واحد فرض کنیم.
و عرض ما همینه، شما شما الان میخواید حکم مجموع رو برای ما بیان کنید یا حکم تک تک دیوان رو؟ اگه حکم مجموع رو میخواید که خب اون علم داریم، علم تفصیلی داریم، علم تفصیلی داریم، این مجموعه قطعا یک مجموعه هم یه شیء حساب کردیم دیگه، فرض کن اصلا همه هم ریختیم توی هم دیگه، علم پیدا میکنید قطعا نجس افتاده توی این آبایی که جمع شد، ولی ما اینو نمیخوایم که، اینکه علم تفصیلی داریم مثلا محل شک ما نیست. ما میخوایم ببینیم که این دیوان تکی تکلیفش چیه، چون نمیدونم تو این پنج تا کدوم افتاده، این تکلیفش چیه. این که دیگه همون دیوان قبلی است، پنج تا با هم موضوع واحد نیست. اگه بخوای پنج تا با هم موضوع واحد بگیری، بله این پنج تا قبل از افتادن پاک بود، الان بعد افتادن قطعا نجسه، خلاص دعوایی نداری. ولی اگه اینو که بعد از اینکه پنج تا پاک بود، تک تکش هم پاک بود، الان می‌خوایم تک تک تکلیف اینا رو بریم چیه؟ موضوع هلیت طهارت و نجاست بار شده بر این لیوانه به خصوص، شما حکمش رو می‌خواید، خب این مشکوکه. در این حال علم سابق داریم به طهارتش، از طرفی احد اطراف علم اجمالیه باز که نجس توش افتاده و به این اعتبار مشکوکه. حالا یه استصحاب میتونیم بکنیم، میتونیم به شرطی که تعارضی نباشد. کجا تعارض نیست؟ اون موقعی که احد اطراف علم اجمالی ما از محل ابتلا خارج باشه، یا اون موقعی که احد اطراف علم اجمالی ما قطعا نجس باشه، یا اون موقعی که احد اطراف علم اجمالی ما قطعا کور باشد. اینجاها دیگه مشکل نداریم، استصحاب تو برخی اطراف جاری میشه بلا معارض، ولی وقتی که هیچ مانعی در جریان استصحاب در بقیه نیست بخواد جاری بشه، مستلزم مخالفت قطعی پیش میاد، پس اثباتن مشکل نداره، ثبوتن مشکل داره، ولی اثباتن مشکل نداره. برخی خواستن اثباتن هم مشکل درست بکنن، که همین بیانیه که آقا الان در مخالفت التزامیه میگه، که میتونیم اینو به عنوان محظوره در مخالفت قطعی هم بیان کنیم، ولی چون محظور عقلی بود، چون که صد آمد نود هم پیش ماست دیگه، یا اگه عقلا محاله حالا اثبات هم باشه یا نباشه مهم نیست. حالا شما مخالفت قطعی هایی بگیم
سلام
بگیم چی؟
سلام بگیم تقریر دیگه بگیم
نه نه دوباره. چیز میشه، آره این بحث خوبی داریم پیش رو، بعدم خیلی عقب نفتیم، هستم خدمتون بعدش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بحث ادامه تنبیه دهم جلسه 151 بحث سر اینه که اگر جریان دو استصحاب در اطراف علم اجمالی موجب مخالفت التزامی با اون علم اجمالی بشه، که مثالش هم اینه، دو تا ظرفی هستن که اینا من میدونستم نجس هستن، اینا یقینن، بعد یه علم اجمالی بر من شک میگیره، مثلا خبر واحد عدلی میاد من میگه که آقا این یکیشو من شستم طهارت کردم، ولی خب من نمیدونم کدوم از این ظرف هاست، ولی علم اجمالی دارم یکی از این ظرف ها طهارت داره. الان من اگه بخوام استصحاب جاری کنم، استصحاب نجاست در هر دو تا ظرف جاری میشه، این در حقیقت یه مخالفت التزامی با اون علم اجمالی خبر واحد عد که گفته بود طاهره یکی از این ظرف ها پیش میاد،
ولی مخالفت قطعیه
نیست،
عملیه نیست،
عملیه نیستش، مخالفت التزامی. حالا این مخالفت التزامی شو خواستم تفصیل بدم، چجوریه
بگید تصویر کنید
التزامی شو. خب دیگه تو این التزامیش پیش میاد دیگه. شما
اون دو تا چیزو نفرمودین بحث اینجا اصلا مثلاق تعارض نیست که
بله؟
نه هنوز اونجا نرسیده فعلا تصویر این که مثال اومده تصویر کرد
این دو تا قبلا نجس بود دیگه
بله
الان ما بخواهم استصحاب نجاست رو جاری کنیم
مثال
و مرتزم میشه
تو دوتاش
هر دو نجس
بله
اینجا با این که ال داریم یکیش پاکه دیگه یکیش شسته
با حکم خدا مخالفت نمی کنیم یعنی چون از جفتش اجتناب میکنی مبتلا به گناه که نمیشه
نه مخالف التزامیش چجوری با اون علم اجمالی اگر چهار واحد
اگر اگر
سوال ایشون چیه سوالشون که التزامی یعنی چی مخالفت التزامی یعنی چی
یعنی با اجرای استصحابین ما داریم ملتزم میشی که هر دو نجسه و حالا اینکه دلیل اقامه شده یکی یقینا پاکه
مخالفت عملی نیست من جفتشو مرتکب نمیشم دیگه
نه اصلا
یعنی شما داری معتقد میشه که هر دو در عالم خارج نجسه و حال آن که دلیل اقامه شده یکیش پاکه این بحث التزام قلبی و اعتقادی شماست
یعنی در واقع شما مکلف نیستی که به این دو تا رو بخوری که مکلف نیستی که با این ظروف قضا بخوری که درسته آنچه که به نام تکلیفه تکلیفه به اجتناب از حرامه و نجس خب حالا اگه هر دو تا رو بگی نجسه و بعد بگی عملا من این دو تا رو نمیخورم پس تکلیف محتمل فعل بین رو تو قطعا زیر پا نگذاشتی اون تکلیف محتمل به اون نجس فعل بین
حالا یکیش
پاکه درسته خب حالا اینجا بله یکیش حلال قطعا چون یکیش شست سمد این دیوانه ولی اگه نخورم تکلیفی رو زیر پا گذاشتم پس اگه من هر دو تا رو نجس بدانم و از هر دو اجتناب کنم فوقش ملتزم شدم قلبا به یک امر غیر واقعی یعنی تعبدن با اینکه علم دارم وجدانن یکی قطعا پاک است تعبد پیدا میکنم قلبا به اینکه یکی قطعا هر دو نجس است هر دو نجس است با اینکه علم وجدانی دارم یکی قطعا پاک است یکی شستم دیگه اگه استصحاب اینو در دو طرف جاری کنم معنیش اینه که التزام قلبی داشته باش و تعبدا خودت رو متیقن بدان به اینکه هر دو نجسن
پس اون یقینی به اینکه یه دونش پاکشی شد
خب همین دیگه آیا این اشکال داره؟ برخی آقایون گفتن بله اشکال داره و دلیلی برش داریم نداریم ثبوتن اثباتن اینا رو میگن آقا برخی گفتن نه آقا این که اشکال نداره عملا مشکل پیدا میشد یعنی چه؟ یعنی اگه من یه چیزی که قبلا طاهر بود دوتا لیوان قبلا طاهر بودن یه قطره خونی افتاد من اگه استصحاب طهارت رو در الف جاری کنم و در ب هم جاری کنم هر دوتا رو برمیدارم میخورم مخالفت عملیه پیش میاد دوتاشون قطعیند مخالفت عملیه پیش میاد ولی تو این فرضی که دوتاش استصحاب نجاست میکنم خب طبیعتا عملا مرتکب نمیشم پس مخالفت عملیه پیش نمیاد ولی مخالفت قطعیه التزامیه پیش میاد چرا؟ چون استصحاب تو میگه چی؟ میگه بگو این نجسه
استصحاب نمیگه بگو واقعا نجسه استصحاب که واقعا روانم
خب حالا اینم خودش یه جوابه
یعنی همین یه جونش هم من نمیگفتم این واقعا
تعبد به علم میکنه آیا استصحاب یا نه حالا علا فرض این که تعبد به علم کنه علا فرض این که تعبد به علم کنه این خودش یه جوابه
این جوابش
تعبد به علم یعنی این که لأنک کنت علا یقین من وضوئک لأنک علی یقین من وضوئک چی میگه؟
باشه نمیگه
الان من واقعا نه میگه لأنک علی الان داره میگه میگه لأنک علی یقین من وضوئک یعنی چه؟
تو یقین داشتی
نه بابا داره میگه لأنک الان داره میگه کنت علی یقین زلاله اولا همینو میگه دیگه میگه لأنک علی یقین من وضوئک بلا تنقضل یقین به شک
الان به وجدان من شک دارم
میدونم پس تعبد داره میگه دیگه نه دیگه این دلالت اقتضا میشه برای که این داره تعبد میکنه به این حالا اگه استفاده کنی اینجوری دیگه میخوام بگم مظانش هست شما یه جوری انکارش نکنید مظان این استفاده زیاده لسانه روایت اینو داره خب
خب اینجا آقایون نظراتشون مختلفه مرحوم شیخ انصاری نائینی بعض حلامز نائینی میگن اینجا استصحاب در اطراف علم اجمالی چنانچه مخالفت التزامی پیش بیاره استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون استصحاب اینجا دلیلی براش ما نداریم که بخوایم جاریش بکنیم. شما روایات و دلیل‌های روایات استصحاب نگاه کنید، لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر، این روایات استصحابه. لا تنقض الیقین بشک، شک مطلقه، اهم از شک بدوی یا شک در حقیقت علم اجمالی، هر شکی داشتیم غیر از حالا یقین علم که حالا علم جداست، هر شکی اینجا داشتیم ما حق نداریم یقینمون رو زیر پا بذاریم به خاطر اون شک، ولی اون شک علم اجمالی باشه. ذیل این روایت میگه بل انقضها به یقین آخر، بلکه نقض بکن یقین سابقت رو با یه یقین دیگه، انقضها به یقین آخر. حالا این یقین هم مطلقه، دوباره فرقی نمیکنه علم تفسیری باشه یا علم اجمالی باشه. خب پس بنابراین لا تنقض الیقین به شک، صدر روایت میگه ولو علم اجمالی هم داشتی حق نداری نقض یقین کنی. ذیل روایت میگه علم اجمالی داشتی، علم اجمالی هم میتونه نقض یقین بکنه، بل انقضها به یقین آخر. پس آقا شما مواجه هستین با یه روایتی که صد و زید به هم نمیخوره، تناقض داره. چون روایت تناقض داره صد و زیدش میذاریمش کنار. تنها دلیل و مستمسکی هم که ما میگفت آقا اینجا استصحاب جاری کن همین تک روایته بوده، شیخ ظاهرا اینطور میخواد بگه همین تک روایته بوده که اینا هم مبتلا به تناقض شده، میذاریمش کنار، پس دیگه دلیل اینجا نداریم استصحاب بخوام جاری کنیم، پس استصحاب اینجا جاری نمیشود.
حله
مرحوم آخون اینا من بگم فکر کنم اینو نگفتم جا انداختم. لا تنقض الیقین به شک، شک بدوی باشه، علم بدوی باشه، علم اجمالی باشه یا مخالفت التزامی باشه یا مخالفت عملی باشه، که حالا شیخ بعدن میگن مخالفت عملی رو مخالفت نقض قضیه میکشیم بیرون، مخالفت التزامی هر چی باشه نقض یقین به شک نکن. ذیلش هم که میگه بعد انقض و یقین آخر، یقین آخر هم فرق نمیکنه،
متأسفانه یه موردش خارج میکنه دیگه، اون شک قطعی آره دیگه هیچ،
اون ما بقی زیل این میمونن.
آره
خب التزامی و اینا همین میمونن.
زیلم
اونقض رو به یقین آخر، یقین آخر میگه علم اجمالی هم اگر بود تو میتونی نقض یقین کنی، یعنی صد روایت میگه که آقا علم اجمالی داشتی نقض یقین نکن، زیل روایت میگه علم اجمالی داشتی نقض یقین کن.
این برگرده مبنا دیگه استاد، درسته که علم اجمالی تو کدوم دسته ببینیم؟ تو یقین ببینیمش یا تو اونجایی که شکه؟
علم اجمالی رو یعنی قائل بشیم که یقین شامل علم اجمالی هم هست.
بله اگر یعنی
بله دیگه با این حرف داریم پیش میریم. لذا یکی از جوابای آخوند اینه که یقین از همه معنای علم تفصیلیه به یه بیانی که استاد قبول ندارن کما هو الحق. حالا یه سوالی، با این بیان استصحاب در برخی اطراف هم میتونه جاری بشه یا نه؟ نه در همه اطراف. اصلا یه سوال، شیخ و امثال شیخ استصحابو در بعضی از اطراف جاری میدانن یا نه؟ پس کن در بعضی از اطراف جاری میکنن چون برخی از اطراف دیگه محل ابتلا نیست.
برخی از اطراف اگه یه مشکل پیدا کنه
مثلا الان همین الان میگم الان این دو تا ظرف ما نجس بود، یکی شستیم نمیدونیم کدومو شستیم، یکی از این ظروف از محل ابتلای من خارج. شما در اون ظرف دیگه استصحابو جاری میکنی یا نمیکنی؟
اون که از ابتلا خارجه؟
نه اون که خارج نیست.
نه
احتیاط. نه نمیشه.
نه چرا نه؟
احتیاط با
شبهه
نه آقا یکیش از ابتلا خارجه دیگه،
چرا جاری جاری میکنه؟ میگه چرا؟ چون که اینجا تعارضی نیست که من جاری میکنم. ولی این حرفایی که اینجوری شما تبیین کردی که آقا بل اون قضو به یقین آخر و من یقین دیگه دارم و اون علم اجمالی به اینکه یکی اینو پاکه. اینه اگه این علم اجمالی رو دارم پس دیگه لا تنقض منو نمیگیره، انقض میگیره.
انقض میگیره.
پس چجوری میخوای استصحاب جاری کنی در بقیت رو؟
تعارض بین کلام شیخ پیش میاد.
نه تعارض نیست. مطلب خوب تبیین نکردید.
شما
آجا این دیگه که من نفهمیدم بحث قبلی.
درست.
ما اصلا کاری به علم اجمالی نداشتیم. تک تک اینو در درجه استصحاب جاری است یا استصحاب جاری بود.
بله.
تو قبلش هم خب محضور عقلی داره پس جاری نیست. اینجا هم تک تک این های استصحاب جاری بودن کاری به علم اجمالی ما نداریم.
شیخ میگه مخالفت التزامی عقلا که محال نیست که آقا. نه نقض غرض پیش میاد نه چی نه چی اون هیچ. محضور ثبوتی نداریم. بله. محضور اثباتی داریم.
خب استصحاب جاری نمیشه. ما چرا جاری نشه؟ من تک این گل دیوانو دارم به تنهایی میکنم. اینم تک دارم به تنهایی میبینم.
چرا جاری نمیشه؟ بگو.
شیخ میگن که اما ثبوتن اصلا شیخ حرفی نداره تو مخالفت الزامی ها.
خب
اثبات هم میگن آقا روایت ما که استصحابو داره اثبات میکنه برای دالی، میگن این روایت مبتلا به تناقض شده. صدر روایت
الان این یه دونه
شما سوالتون ثبوتیه به نظرم. شیخ جوابش
دو تا لیوانه،
هر کی میتونه جواب بده.
دو تا لیوانه دوتاش نجس درسته، یه نفر بگه یکیش من شستم درسته، من الان این تکو میارم میذارم جلو، این قبلا نجس بود الان شک دارم نجسی یا نه، میارم نجسه تمایینه دیگه، این یکی رو میذارم جلو قبلا نجس بود یا نه استصحاب نجاست میکنم.
این مخالفت
اگه لحظه نه اینجا هم تو اجرای استصحاب مشکلش کجا بود؟
مشکلی نداره.
اون موضوع یقین آخر دوچار التزامش باشه. اما تو اجرای استصحاب میگم دوچار مشکل بود که شیخ میگه ادله استصحابی مورد رو نمیگیره.
خب صدر و زیدش با هم تنافی پیدا
کرده. الان یه دونه من استصحابی میذارم میگم چه مشکلی داره؟
استصحاب این خودش که اشکالی نداره. ولی اون دلیل دیگه این که داره شاهد میاد دیگه
فرض شیخ بودن مثلا عرض کردم موضوع مرکب میبینه. فرض شیخ رفته این که احتمال داره که پاک باشه، احتمال داره نجس باشه. چون احتمال داره میسکند جایی نمیشه. اصلا کار ما به علم اجمالی ما نداریم. چطور تو مسئله قبلی تک تک بررسی کردیم؟ تک تک بررسی کنیم. چه مشکلی تو اجرای استصحاب داره؟
مسئله قبلی تک تک چه
مشکلش مخالفت عملیه تو، حتی اون قبلی هم تو همش اون مشکلش آخه
مخالفت عملیه. مخالفت عملی که خودش مخالفت عملی پیدا میکنه.
نه مسکرم بحث اجرای استثناء.
آقا ببین
اجرای استثناء اون قبلی هم مشکلی نداره،
کاری به اون نداریم.
اصلا مشکل نبود دیگه. حالا شیخ میگه یکی داره گیر میده یکی اینجا تو اجرای استثناء اون مشکل داریم.
خب اونجا میگفتش با چون مخالفت قطعی پیدا میکنه.
نه میگه استصحاب جاری میشود تو قبلی، لکن چون مخالفت عملی پیدا میکنه دلیل عقلی داریم دست میزنیم نمیکنه استصحاب
برای عمل جاری میشود. اصلا اصول عملی است. اصلا چجوری تفکیک میدیم؟
ببینید شما تو همون قبلی هم عباراتتون رو اصلاح کنید. گاهی موقع یه چیزی دارید کتاب رو میخونید یا مثلا بیان میکنن غلط اندازه. این نیست که استصحاب جاری میشود ولکن تعارض میکنند. یه معنی نداره این جمله. بالاخره شارعی که میگه لا تنقض اینجا هم به ما میگه یا نمیگه؟ وقتی که تعارض میکنن و تساقط میکنن یعنی نمیگه؟ یه نظر اول جاری نیست. منتاش نکتش میخوان بگن چیه؟ میخوان بگن لولا تعارض هیچ مانعی نبود. اینجوری میخوان بگن. اینجا میگن استصحاب جاری میشد ولی تعارض میکند، یعنی لولا تعارض هیچ مانعی نبود ولی چون تعارض هست در واقع جاری نمیشود، در واقع شامل نمیشود. این مال اون جایی که مخالفت عملیه پیش بیاد.
این چیز دیگه
حالا تفکیکی
که اصلا این که استصحاب رو جاری بکنیم حالا به عمل اینا یادش توسه
شورت اصلا اصول عملیه هست. این برای چیزی دیگه
دو نیم کره کرد
یه
نست
اینجوری رو
استصحاب و بقیه اصول عملیه برای رفع تحیات در مقام عمله. من خودشون رو تئوری که نمیخوام نگاهشون بکنم، خب چکار کنم؟
خیلی خوب باشه. ببینید
در امور اعتقادی هم داری میشه
حالا که چی؟ که چی؟ شما الان که داری استصحاب نجاست این رو جاری میکنی میخوایی ببینی واقعا چیکار کنی؟ نجس بدونی یا نه؟ خب نجس میدونی، عملاً هم تکلیفت روشن میشه. فقط صحبت سر اینه که مخالفت قطعیه التزامیه پیش میآید. آیا این محظوره خودش؟ میگه ثبوتن که نیست، من دلیل عقلی ندارم که بگه شارع اینجا قلبم ملتزم باشه، نه نقض غرضی پیش میاد نه امتثالی میخواد چک بگیره.
معلومه نیستش من دارم واقعا به این استصحاب عمل میکنم یا دارم به احتیاط عمل میکنم.
اگه استصحاب جاری باشه مجرای احتیاط نیست، دست شما نیست که کجا چیشو اجرا بکنی که بدونی مجرای چیه به اون عمل کنی. اگه استصحاب باشه حاکمه جایی برای اون نمیذاره که بگی من نمیدونم به کدوم عمل میکنم. باید ببینی استصحاب جاری است یا نه. ثمرات هم برش داره دیگه. الان خودش شیخ استاد دو تا ثمره ذکر میکنه. خب حالا اما شما ببینید فرق که نمی کنه. حالا الان یکی نجس بود، دو تاشون نجس بودن درسته، بعد یه دونه رو قطعا شستن، اینو جداگونه استصحاب میکنم. منتهی چرا به شک دارم؟ چون علم دارن یکی از اینها. اگه این علم رو من نداشتم و این علم اجماری لحاظ نکنم که شک پیش نمیاد ده. که پس من این رو تنهایی ملاحظت العلم الاجمالی بله معنی نمیده که استصحابش میکنم، بعدم میام سراغ اینو میذارم کنار، اینو میخوام استصحاب کنم، میرم استصحاب میکنم. این معنیش اینه که تو متعبد شو به این که جفت اینو نجسه، مخالفت عملیه که پیش نمیاد. ولیکن علم دارم یکی از اینها پاک، یکی از اینها قطعا پاک. من عطلتون نمی کنم، بذار کلام شیخ رو بگم. لب حرف شیخ اینه. مرحوم شیخ اشکالی که کردم که لازمه حرف اینه که در این موارد تو یکی هم نتونی جواب بدی. مرحوم شیخ حرفش اینه، میگه آقا اینجا دلیل ما اگه بهش مراجعه کنیم میبینیم فقط لا تنقض الیقین به شک نیست، انقض به یقین آخرم دارد، و شما اگر اصل بخوای جاری کنی یا در هر دو باید جاری کنی یا در یکی. اگه بخوای در یکی جاری کنی که ترجیح به مراجعه و دلیل ما شاملش نمیشه و به نسبت به شمولش اجمال پیدا میکنه. اگه بخوای بگی در هر دو جاری میشود، یعنی تو اومدی گفتی هر دو نجسند، و وقتی تو میگی هر دو نجسند مستلزمه اینه که در این صورت ها، در این صورت، این جواب اشکال ما شد، در این صورت که تو بخوای در هر دو جاری بکنی مستلزمه اینه که یقینه به طهارت یکی رو تو داری نقض میکنی. و ما عمد داشتیم که اینجوری بگیم، در واقع تو داری یقین به طهارت رو مقفول قرار میدی، در صورتی که ما موظف بودیم که اگه یقین بعدی آمد بل اون قصه به یقین آخر، یقین دوم آمد رو اخذ بهش کنی. اگه بخوایم به او اخذ بکنیم دیگه باید بگیم که نمیتونیم بگیم هر دو نجسه. اگه بخوایم به لا تنقض الیقین اخذ بکنیم، اون میگه مطلقا لا تنقض الیقین. یعنی چه؟ یعنی اگه قبلا دو تاشون نجس بوده تا گاو و ماهی هر دو رو بگو نجس.
تا چی
بشه
مثلا؟
تا گاو و ماهی.
گاو
و ماهی نجس. تا آخر، یعنی ولو بلغ ما بلغ باید بگی. اطلاق داره کلام. خب این صدر و زیلو هم تعارض میکنه. اینجوریه که اون وقت اگر یکیش از محل ابتلا خارج بود، این بیان جلوی جریانه در یکی رو نمیگیره. چرا؟ چون یه تیکه استدلال این بود که اگه بخواد تو یکی جاری بشه ترجیح بلا مرجعه. اینجا که یکی از محل ابتلا خارجه دیگه ترجیح بلا مرجعه نیست. یعنی بیانو باید با این اضافه کنید که چیز پیش نه. چه محضوری؟
خب بالاخره اینا اگه
یکی از محل ابتلا خارج فقط این مونده، استصحاب نجاست میکنم. استصحاب نجاست میکنم. لزوم اجتناب دارد، نه مخالفت التزامیه پیش آمد، نه مخالفت، چون اونا که توش جایی نکردم که، نه مخالفت عملیه.
ولی آقا این استصحاب من مورد رسول هم نفهمیدم.
کدومو؟
یکی یکی از ابتلا خارج میکنه تو علم ما تحصیل هم برای
شما هم بیدم. ببینید یه فوتی داره تو کلام شیخ، این فوتو باید دقت کنید. شیخ منکر علم اجمالی نیست. نمیگه وقتی که از محل ابتلا خارج بود من علم اجمالی ندارم. مگه میشه این کار بکنید؟ به حضرت عباس یا تو این افتاده یا رو بال این پرنده. شیخ همین مثالا میزنه، رو بال این پرنده که پرواز کرد رفت. این که شکی نیست علم اجمالی هست، الالعبد هم هست. خب بحث سر اینه که ملاک وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی، علم به علم اجمالی ولو به تکلیف منجز علی جمیع تقادیره. یعنی چه؟ یعنی تو بتونی به حضرت عباس بگی یه تکلیفی گردن من آمد، ولی وقتی که از محل ابتلا خارجه و بعدش علم اجمالی من پیدا کردم، شما اگر افتاده باشه تو اون پر پرنده، چون محل ابتلای تو نیست تکلیفی شامل تو نیست، پس نمیتونی بگی به حضرت عباس یه تکلیفی آمد نمیدونم اینه یا این. اگر رو این بود اصلا نیامد.
حالا استاد دکترش هم نشوا فرمودید که قبل از این که علم اجمالی بیاد بدون فرمودید
الان حل شد؟
نه استاد دکتر، شما فرمود قبل از این که علم اجمالی بیاد از دست مخارج،
از فرضمون همینه.
استاد دکترش همینه دیگه، اون پرنده وقتی که این اتفاق میفته درسته که میره ولی
ممکنه بیاد.
نه نه مذرم اینه که این علم اجمالیه اول میاد بعد اون میره.
اینجا این حرفو نمیزنه شیخ، اینجا این حرفو نمیزنه. میگه اگه اول علم اجمالیه بیاد تشریف بیاد، اگه بعدم این از محل ابتلا خارج بشه اصلا بشکنش گم بشه هرچی، اینو باید احتیاط کنی.
بله
نه نه گفته بود، اگه گفته بود اشتباه گفته شیخ. نمیده بذاری
جنبه
خیلی خوب نماشه
بیدیم. مرموم آخون میاد میفرمان که نه اتفاقا استصحاب جاری میشه
و دلیلشون هم دو تا مطلب میفرمام. مطلب اولشون اینه که آقای شیخ شما که گفتی زیل لا تنقض میگه بل انقض ها به یقین آخر، ما اینجا قرینه پیرامونی داریم که این یقین آخر فقط یقین تفصیلی و علم تفصیلی، علم تفصیلی که میتونه اون یقینه رو نقض بکنه، نه اینکه بگیم آقا اینجا منظور مطلق هر علمی، علم تفصیلی، علم اجمالی، اینو ما قبول نداریم. آقای مروی مطلب دوم آخون که آقای مروی میگه ما قبول داریم.
حالا این توضیح داره دیگه، به کفایه مراجعه کنیم. کسی مراجعه کرده که حرف آخون چی بوده؟ یه حرفیشون داره که خب البته حرف خیلی قابل دفاعی نیست. خب بریم نخوندید نمیشه.
مطلب دومشون اینه که آقا ما فقط در استصفا همین روایت رو نداریم که بعد اون قصه به یقین آخر که شما میگی صد دوزه تناقض داره، پس میذاریم که اینا های گوجون کنار دیگه استصفا دلیل نداره، پس استصفا جای نشه. نه، روایت دیگه هم داریم، چند تا صحیحه داره اند خدا زوراره، اونا رو ما میایم چیز میکنیم که اونا همه لا تنقض یقین به شک، هیچ زیدی هم نداره. لا تنقض یقین به شک، این شک هم اهم شک بدوی علم اجمالی و همه چیزا هم در بر میگیره. اونجایی که استصحاب موجب مخالفت عملی بشه، موجب مخالفت التزامی بشه، حالا موجب مخالفت عملی بشه اون به خاطر نقض غرض اون حالا میکشیمش بیرون طوری دیگه. ولی اونجایی که دیگه به خاطر مخالفت التزامی نام زلی لا تنقض یقین باقی میمونه و استصحاب در اطرافش جاری میشه. قصدش که
انقلت که مگه روایات باب استصحاب همه نازله به یه جعل واحد نیستند؟
بله.
مگه روایات باب استصحاب همه نازله به یه جعل واحد نیستند؟
بله.
دو تا جعل که نیست در مقام که
بله.
دو تا حکم مجزا نیست که، همش بله. یه حکم داره. خب شما آقای چیکار کنی با این انقص و به یقین ناخر که در بعضی از فقرات آمده؟
اشکال شیخ اثباتی بوده ناظر به جعل.
اثباتی دارم میگه
نه، شما داریم میگین اینا همه،
نه اینا مقدمه قرار دادم، میگم ما برام اتفاق داریم همون که جعل جعل واحده. خب این ثبوتن همه اون رو این مسئله اتفاق داریم. حالا اثباتن دو جور دلیل داریم، یه جا انقص رو داره یه نداره، بعد شما میایی و اطلاق اینو عکس می‌کنی اونو می‌ذاریش کنار.
نه باید اتفاقا باید اونجایی که اضافه داره رو بگیم،
یعنی در واقع دو تاشونو با هم ببینی.
از
این حرف استاد چیکار می‌کنی؟
آخه حاجی شیخ اشکالش حاجی شیخ اشکالش اینه که گویا اینجور در نظر گرفته کل بحث استصحاب هم یه تک روایت است، بعد چون تناقض داره اینو می‌خواد بذاره کنار. آخه میگن که نه فقط همین تک روایت نیست،
باشه
اتفاقا هم همین رو شما روایت دیگه هم نگاه کنید.
انقلت هم همینو میگه، میگه من ما روایت دیگه هم نداریم. خب اون روایت دیگه داریم که قرار نیست که اینو نبینیم، اگه قرار شد اینو به ما اشکال میکنی اینو میبینی اونا رو نمیبینی، خب ما به شما میگیم شما اونا رو میبینی اینو چه نمیبینی.
آه اون تک روایتی که شیخ میگن تناقض داره مجمله و اون مجمل قدرت اینو نداره در کنار روایت دیگه قرار بگیره تغییر بزنه.
این روایت رو ما حکم به اجمالش میکنیم نسبت به اینکه آیا تو این فرض میگه استصحاب جاری بشه یا نشه، مثلا این سکوت پیدا میکنه، اجمال پیدا میکنه تو این فرض. خب اون اگه اطلاقش باقی، الا اینکه یه نکته ای هست، حالا البته این مصداق اون حرف نمیشه ولی شبیه اون حرفا میتونیم بزنیم. داریم از مقدمات حکمت اینه که قرینه بر خلاف نباشه یا ما یحتمل القرینیه هم نباشه. آیا این روایت دیگه میتونه به عنوان یک قرینه منفصله ای که یحتمل القرینیه داره یعنی ولو اجمال داره دیگه، چون یحتمل اونوری مراد مولا بوده باشه.
جمجوری
اطلاق که میگه اون قصو به یقین آخر به اجمالهی یحتمل احتمال القرینیه رو ما ایجاد کنه، جلوی اطلاق اینو بگیره.
معمولا اونی که جزئیات بیشتری داره رو باید به سمت اون بریم دیگه، اون مفسر اون روایتی
اون که مجمل شد
خلاصه گفته
مجمل شد.
امام همین که ما میفهمیم یه استصحابی جعل شده، حالا هی میگردیم دنبال قرائن و اون حدیثی که تفصیلات بیشتری داره، داره جزئیات بیشتری
اون مجمل شد، اون که بیشتر میگه مجمل شد نسبت به اون اضافه و اضافه‌ای که ما دنبالش می‌گشتیم مجمل
بیشتر
میگه. اون قصو به یقین آخر مجمل شد دیگه، چون اینا تعارض و صدر و ذیل کرد تو این مورد که علم اجمالی بعدش اومد نفهمیدیم شامل میشه یا نمیشه که بخواد هر دو رو بگیره، یا میگیره یا نمیگیره، یا ایور میچربه یا اوور میچربه، نفهمیدیم کدومشه دیگه اجمال داره. من میگم همین نمیتونه به عنوان احتمال القرینی یا جلو مطلقو بگیره یا نه، اینا محل تأمله. حالا خودم خیلی برام روشن نیست، یعنی داریم به تأمل. اگه باشه از جلو اطلاق اونو بگیره باز دوباره ما دلیل اثباتی نداریم. اطلاق گرفته میشه دیگه، اطلاق زمین میخوره.
قلتو که فرمود قلت داره چی
هست؟ قلتشو گفتم بعد دوباره یه این قلت دیگه اعمال میکردیم. قلتش این شد که درسته یه جعله، ولی این روایت رو هم بخوای من ببینیم فایده نداره، چون اجمال داره، یعنی نسبت به این محل خلاف اجمال داره، دلالتی نداره، ولی او دلالتش بلا منازع برقرار اطلاق، چون اطلاق این خو اجمال داره، اجمال دلالت نداره، کنار نمیذاریم ولی نمیفهمیم چیه، سکوت میکنه نسبت به دلالتش در این مورد، ولی اون نسبت به این مورد اطلاق داره، دلالت داره، خب اون دلالت عکس میکنه. بعد گفتیم به اطلاق میخواد دلالت کنه، این قلت دوم نیاز به وجود مقدمات حکمت داره، از مقدمات حکمت نبوده قرینه منفصله و خارجی و نبوده ما یحتمل القرینی است، خود همین اجمال یحتمل القرینی هم محسوب میشود یا نمیشه. مثلا بگیم شاید میخواست همینجور به ما بگه، این حالا یکم تعامل افتاد
نشونه ای دیگه، یه
میگه مبنایی هم میشه که آیا ما یحتمل قرینی از جلوی اطلاق رو میگیره یا نه، خودش مبنایی
رو تست حساب کنه. میگه زیدا این زیله فعلی اطلاق بالا رو توضیح نمیده چون اجمال داره،
نه تعارض صدر و زیل داره، لذا تو اون مورد که اصلا تو اون مورد میخوایم ببینیم چیکار باید بکنیم، تعارض صدر و زیل دلالتی نداره، اون روایت دیگه اطلاق داره، شمول داره. این روایت رو به عنوان یحتمل قرینه جلو اطلاق اون رو بگیره.
بذارید همه چیزو.
نه اینجا نگیره دیگه، یعنی استصحاب جاری نیست. قائل داره خب، مشکل نیست. بله.
مستشکل من اشکال میکنم به هر دون آقایان، هم به شیخ و ناینی و هم به آخوند، میگن که آقا ثمر عملی نداره این بحث دعوای بین شما هست. به خاطر اینکه بنابر نظر شیخ و ناینی که میگن که اینجا اصلا استصحاب جاری نمیشه، خب باشه علم اجمالی داریم یکی از عناین نجس شده پاک شده، ولی نمیدونم کدومشه، لذا هر دو نفر هر دو فردش مشتبهینه، باید ازش اجتناب بکنیم. از اون برم طبق نظر آخوند میگن که در هر دو استصحاب جاری میشه و خب در هر دو استصحاب جاری میشه، هر دو نجس هم، پس باید اجتناب بکنیم، از هر دو باید اجتناب بکنیم، پس ثمره عملی نداره، چون بحثشون در حقیقت نتیجه عملیه، هم فرمایش شیخ و ناینی هم فرمایش آخون یکیه، ثمره عملی نداره. آج آقا میگه فرمان که اتفاقا ثمره عملی داره، ثمره عملیش اینه که اگر بنا رو بر نظر شیخ و ناینی بذاریم، اونجا میشه علم اجمالی اجتناب عناین میاد ما رو میگیره، از هر دو تاش باید اجتناب بکنیم. اما اگه یه ظرفی بیاد ملاقات، یه چیزی مثلا دست من نجس بود خورد به یکی از احد عناین، خب دستم الان ملاقیه به مشتبه نجاست داره، دستم چون ملاقا داره به مشتبه اون نجاسه، حالا اینجا دو تا نظر شده اختلافیه، بعضی میگن باید ازش اجتناب کنی، بعضی میگن نه آقا اصالت و طهارت جاری کن و بگو طاهر طورینی،
استاد میگه حقم دوباره میشه نه؟
آره بله
خب.
اما بنابر فرمایش آخوند که مستشکل میگه ثمره عملی نداره، بنابر فرمایش آخوند دارن میگن که استصحاب در هر دو عناین جاری میشه و حکم شرعی تعبدی اومده گفته این دو نجسه، لذا اگه دست من تر باشه بخوره به احد عناین، در حقیقت دستم دیگه ملاقی مشتبه نیست، دستم ملاقی نجس شرعی تعبدیه، لذا همه گفتن از این ملاقی نجاست باید اجتناب کنیم و ملاقای نجس نجسون.
وقت این که این ثمره علل مبناست،
علل مبناست
یعنی چه؟ علل مبناست
یعنی اگر مبنای آخوند باشیم
نه، یعنی این اختلاف که میخوایم ثمره رو ثمرتش رو توی این مثال تطبیق بدیم، مبتنی بر یک مبنا فقط این ثمره هست، مبتنی بر یه مبنای دیگه این ثمره نیست. چطور؟ اختلاف هست که ملاقی احد اطراف علم اجمالی، ملاقی احد اطراف نجس علم اجمالی نجسون املا، خود همین اختلافیه. برخی میگن ملاقی احد اطراف علم اجمالی یعنی ملاقی مشتبه به نجاسه، بازم نجسون. اگه اینو بگیم دیگه ثمره ای بار نمیشه که، چه استصحاب جاری کنیم، چه ملاقی استصحاب باشد، چه ملاقی احد اطراف مشتبه باشد، بازم نجسون. که ایشون میگه که مرحوم ابوالصلاح حلبی میگه، ولی شیخ از ابن زهره نقل میکنه.
الان اولا بیشتر قائل نیستن.
نیستن. حرفم حرف درستی نیست. یه حرف خیلی دقیقیه ولی حرف درستی هم نیست.
چطور؟
دقیقه یعنی فهمش دقیقه. اونها معتقدن اجتناب از نجس لا یتحقق الا باجتناب تمام شؤون نجس. یعنی چه؟ مثلا اینجوری میگن، میگن اگه یه خادمی رو مولا بهش بگه که اگه ارباب اومد، ارباب اون محله او بر اکرامش کن. نه آیه آرزا همه دانی تبیینه این مسئله میگه احدی مثل ایشون به این قشنگی مطلب رو تبیین نگه. میگه اگه یه اربابی به عبدش گفت اگه ارباب روستای بغلی اومد اکرامش کن، حالا اگه بچه‌شم همراهش بود، این دلالت داره که باید بچه‌م اکرام بکنه یا نه؟ خود همینجا گفت ارباب اکرام کن، نگفت ارباب و بند و بیلا شو. از شؤون احترام ارباب اینه که بچه‌شم اکرام کنه دیگه. لذا اینا معتقدن از شؤون اجتناب از نجس، اجتناب از ملاقیش هم هست. لذا تا شاره میگه نجس واقعی فل بینو اجتناب کن و منم البش پیدا کردم، تمام ملاقیاش هم باید اجتناب کنم و دیگه مثلا که اجتناب کنم نجس محسوبش بکنم. اینا این مبنا رو میگن. اونا میگن که این حرف، این ملازمه رو ما نمیبینیم و فهم نمیکنیم که این از شؤون اون باشه. با ارباب و اینا ما اینو میفهمن. اینا میگن نجاستی امر تعبدیه. به من گفته از این اجتناب. اصلا اگه نگفته بود ملاقی نجس نجسه، من میفهمیدم نجسه، من میتونم باید از نمش جناب کنم. مثلا فرض کن گفته سگ نجسه، حالا من دستم کشتم رو سر سگ، خیسم بود، حالا یه خورده دلیل داشت که من باید برم دستم بشورم. گفته اگه دست درو در سگ کشیدی باید بری آب بکشی. ببخشید گفته بود اگه این سگ خودش نجسه کلا، لذا مثلا اگه موش همراه لباست بود نمیتونی باش نماز بخونی. بعد اگه نگفته بود دست روش بکشی نجس میشه، دستت هم باید بشوری، ما میفهمیم باید این کارو بکنی. چه دلیلی داشت؟ نه تعبدیات. لذا میگن این شو از شؤوناتش نیست، خودش امر تعبدی نیست، به تعبد آخر داره. این شیخ میگه و مشهور میگه
مثلا کسی که قائل شده فقط تعبد به همون دیگه ادامه‌شو نگیره، اینجا هم
میخواد بگه ادامهشو بیار. اینا نه، اصل مثبت، اصل مثبت میگه همون دلیل اجتناب عن الخمر داره داد میزنه، میگه از ملاقی هم اجتناب کن. استصحابا نمیگه، کاری استصحاب نداره.
بله، میگم شبیه ادامهشو بیار یا نیار اونجا هم
همینه. کجا؟
تو اصل مثبت.
بله تو استصحابم فقط داره خودشو ملازمات عقلیشو ثابت نمیکنه. البته استصحاب چرا ملاقیش هم ثابت میکنه، به خاطر اینکه ملازم شرعی است. تو ملازم شرعی است لوازمش رو ثابت میکنه، ملاقیش هم. یعنی شما اگه استصحاب کردی نجاست اینو، بعد دستت خورد به این، میگی دستم نجسه، اینو گفتی نجسه، دستم میگی نجسه، این لوازمشه چون اصل شرعیه.
حالا با توجه به اینکه آقا شرط دوستان رو دیجت بکنم و دست
بکنم آقا
انتهاش خودشون جلسه
داره. خیلی خب، ما تشکر میکنیم از آقای دهقانی که زحمت کشیدند.
زحمت
اول که تعجیل در فرجه امام زمان، دوم که رفع گرفتاری و حموم و به حال قوم و
اقمام دیگه میشه جمع قمام.
قوم
قوم نیست بکنم.